خبرین ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 5 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی با همکاری امان‌الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از اهداف سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا، اظهارات وزیر خارجه افغانستان در مورد اعدام افغان‌ها در ایران، تظاهرات محصلین پوهنتون کابل در این مورد و همچنان موضوع سیلاب‌ها در بسیاری ولایت افغانستان را برایتان تهیه کردیم. در کنار سایر گزارش‌ها برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنویم. نخست اخبار افغانستان از احمد جعفر احمدی.
رئیس جمهور کرزی فردا به واشنگتن سفر می کند. مقامات افغان می خواهند از وضعیت واقعی زندانیان افغان در محابس ایران باخبر شوند و پاکستان پرتاب دو راکت را آزمایش کرد که توانایی حمل سرگلوله های هسته‌ای را دارد. مشروع تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی فردا کابل را به قصد واشنگتن ترک کند. در یک اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که در جریان این سفر 4 روزه آقای کرزی با مقامات آمریکایی به شمول رئیس جمهور براک اوباما راجع به مسائل مختلف از جمله همکاری های استراتژیک میان افغانستان و آمریکا، امنیت، انکشاف اقتصادی، زراعت، حکومتداری، حاکمیت قانون در افغانستان و برخی دیگر از موضوعات صحبت‌های را انجام خواهد داد. این سفر به دعوت رئیس جمهور اوباما صورت می‌گیرد. وزیر امور خارجه افغانستان میگوید مقامات ایرانی باید به حکومت افغانستان حق دسترسی و تماس با زندانیان افغان را در ایران بدهد. دکتر زلمی رسول که امروز به منظور دادن معلومات در مورد اقدامات حکومت در زمینه رسیدگی به مشکلات زندانیان افغان در ایران در جلسه عمومی ولسی جرگه کشور حضور یافت، تأکید نمود که باید ایران اجازه بدهد تا حکومت افغانستان از وضعیت واقعی زندانیان افغان در ایران با خبر شوند.
این حق از نقطه نظر قوانین بین‌المللی ما داریم که وقتی یک نفر فرض میکنه محکوم به اعدام شده، مجرم هم است. اما ما باید بفهمیم که محکمه چطور پیش شد، چطور دفاع شد یا نشد، آیا راستی مجرم است یا نیست، با خبر داشته باشیم.
در حالی که وزیر خارجه در بخش از این نشست گفت تا حال 9 زندانی افغان در ایران اعدام شدند، اما برخی از اعضای شورای ملی میگویند که در این اواخر حدود 50 زندانی افغان در ایران بدار آویخته شدند. از سوی دیگر امروز شماری از محصلان پوهنتون کابل در اعتراض به اعدام زندانیان افغان در ایران مظاهره کردند. این محصلان که در مقابل پوهنتون کابل جمع شده بودند از مقامات افغان خواستند به خاطر جلوگیری از اعدام این زندانیان گامهای عملی بردارند. پیش از این نیز شهر کابل شاهد اعتراضات مشابه بوده است و بدون بال کشته شدن یک شاگرد مکتب از سوی محافظان یک شرکت امنیتی خصوصی در ولایت میدان وردک، مقامات این ولایت میگویند که بعد از این فعالیت‌های شرکت‌های امنیتی خصوصی را در میدان وردک محدود می‌سازند. محمد حلیم فدایی والی میدان وردک به رادیو آزادی گفت این شاگرد امروز زمانی کشته شد که بعد از تصادم کاروان یک شرکت امنیتی خصوصی با ماین کنار جاده در این ولایت، محافظان این کاروان بالای مردم عام دست به تیراندازی زدند. والی میدان وردک گفت از این پس به کاروان‌های شرکت‌های امنیتی خصوصی اجازه عبور از شاهراها دادن نخواهد شد.
تمام کمپانی های خصوصی را امروز بعد از این تاکه به مردم وردک و به حکومت اطمینان ندهند که در قانون چوکات وظایف خود را انجام دهند، ما اینا را متوقف ساختیم و کاروانهای آنها را اجازه نمیدیم که از راه شهرهای عمومی عبور نمایند.
مهمترین اخبار منطقه و جهان با همکارم زرغونه منگل. رادیو آزادی.
با پاکستان میگوید دو راکت با برد کوتاه را که توانایی حمله سرگلوله های هسته‌ای را دارند با موفقیت آزمایش کرده است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان و مقامات ارشد نظامی آن کشور آزمایش راکت مسما به غزنوی که توانایی طی نمودن 300 کیلومتر و راکت مسما به شاهین 1 که توانایی طی کردن 650 کیلومتر را دارا میباشد مشاهده کردند. اردوی پاکستان این آزمایش ها را بخشی از تلاش ها برای بهبود توانایی های دفاعی خیش عنوان کرده است. ایران میگوید از پیشنهاد جدید مبنی بر مذاکرات با غرب روی برنامه اتمیش در ترکیه استقبال می کند. آژانس خبری آناتولیای ترکیه از قول منوچهر متکی وزیر خارجه ایران نوشته که میگوید ایران این طرح را پذیرفته است. متکی گفته است اگر روی زمان این مذاکرات توافق نماییم این گفتگوها در آینده نزدیک صورت خواهند گرفت. متکی این موضوع را بعد از گفتگو با مقامات ترکی در استانبول بیان داشت. ترکیه پیشنهاد کرده است که سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ملاقات نموده و روی دادن اطمینان به قدرت‌های غرب در این مورد بحث کنند که ایران در تلاش تولید اسلحه اتمی نیست. گفتگوهای تهران با غرب روی فرستادن مواد سوخت هسته‌ای ایران به خارج برای پروسس بیشتر در بنبست قرار گرفته است. تعداد قربانیان سیلاب‌های اخیر در تاجیکستان به 21 نفر رسیده است. دوست مراد زبیروف سخنگوی اداره حالات اضطراری تاجیکستان میگوید 1500 منزل مسکونی در اثر سیلاب‌ها تخریب شده و 48 نفر لادرک میباشند. شهر کولاب که در آن بارندگی‌های شدید سطح آب را چندین متر بالا برد، بیشتر از هر جای دیگر در از اثر سیلاب‌ها متضرر شده است. قرار است وزرای مالیه کشورهای اتحادیه اروپا به منظور ایجاد یک بنیاد به ارزش میلیاردها دلار جهت جلوگیری از کاهش ارزش یورو فردا در بروکسل ملاقات کنند. رئیس جمهور فرانسه نیکولا ساکوزی امروز به خبرنگاران گفت ما می خواهیم قبل از گشایش بازارهای مالی به روز دوشنبه میکانیزم را جهت دفاع از ارزش یورو ایجاد کنیم. ساکوزی این موضوع را بعد از ملاقات رهبران 16 کشور یوروزون یا کشورهایی که از یورو به حیث واحد پولی استفاده می کنند ابراز داشت. رهبران یوروزون دیشب در بروکسل ملاقات نموده و روی راه‌های جلوگیری از تکرار بحران اقتصادی که در یونان جاری است بحث کردند. آمریکا و کشورهای اروپای غرب برای یادبود از 65 مین سالگرد تسلیم شدن آلمان نازی و ختم جنگ دوم جهانی آمادگی می گیرند. در چندین پایتخت کشورهای اروپا از این روز با سخنرانی ها، رژه های نظامی و گذاشتن اکلیل های گل بر چوک های یادگار یادبود به عمل می آید. اکثر کشورهای بلاک شرق از تسلیم شدن بی قید و شرط آلمان نازی در 9 می سال 1945 تجلیل می کنند. و خبر آخر که اسپانیا و پرتغال چندین میدان هواییشان را به سبب گسترش خاکستر آتشفشان آیسلند مسدود کردند. اسپانیا 15 میدان هوایی در شمال آن کشور را مسدود نموده و 104 پرواز از میدان لیسبون، پورتو و شهر جنوبی فاروی پرتغال لغو شدند. این در حالی است که پروازهای دو طرف اتلانتیک به طور عادی ادامه دارد و طیاره ها خط سیر خود را عوض نموده و از خاکستری که در فضا پخش شده است دوری می جویند. این عمل باعث شده است که پروازهای اتلانتیک وقت و تیل بیشتر مصرف کنند. اداره حالات اضطراری آیسلند به روز جمعه اعلان کرد که شعله های جدید از آتش فشان خاکسترهای جدید را در آسمان آن کشور باعث شده است. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 59 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. وزرای امور خارجه و دفاع و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان امروز درباره اهداف سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا به رسانه ها معلومات دادند. وزارت خارجه افغانستان اعدام 9 تن از افغان ها در ایران را تایید کرده است. در اعتراض به این اقدام کابل امروز باز هم شاهد تظاهرات بود، این بار توسط تعداد از محصلین پوهنتون.
نه تنها که یک تعداد زندانی ها رو ما را اعدام کردن، این خوب به جای خودش بر علاوه دم چند روز سازماندهی شده در سر خانه‌های افغان ها حمله صورت گرفته، افغان های ما کشته شدن، خانه‌های از اینا لودور زده شده.
رئیس جمهور افغانستان میگوید تلفات افراد ملکی یکی از مشکلات است که راه پیشرفت در عملیات نظامی را با موانع روبرو می‌سازد. تعداد از آسیب دیدگان سیلاب‌های اخیر در افغانستان شکایت دارند که برای آنها کمک‌های لازم صورت نگرفته. یکی از باشندگان ولایت فاریاب:
متاسفانه بر اثر جاری شدن سیلاب اکثر مناطق ولسوالی پشنکوت و سایر مناطق ولایت فاریاب خسارمند شده، صدها رسم مواشی تلف شده، صدها خانه از بین رفته و تا به هنوز هیچ نوع کمکی هم در منطقه صورت نگرفته.
اداره سرمیاشت افغانی میگوید برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از سیلاب‌ها در افغانستان آمادگی دارد. درباره سفر رئیس جمهور کرزی به ایالات متحده تحلیلگران نظریات متفاوت را مطرح کردند که در این مورد در برنامه مطلب تحلیلی را خواهید شنید. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه هوای تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. وزرای امور خارجه و دفاع، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و وزیر امور زنان افغانستان امروز درباره اهداف سفر رئیس جمهور کرزی به امریکا بر رسانه ها معلومات دادند. وزیر خارجه افغانستان امروز گفت که قرار است کمک 4 میلیارد دلاری برای انکشاف سکتورهای ملکی در کشور در جریان این سفر آقای کرزی به امریکا مطرح شود. بیشتر در این مورد از امید پشمان بشنیم که در این نشست خبری حضور داشت و همین حال از کابل با ماست. آقای پشمان سلام. وزرا و مقامات ارشد دیگر در باره اهداف سفر رئیس جمهور کرزی به امریکا چی گفتند؟
بسیار تشکر آقای نعیمی و با عرض سلام به شنوندگان گرانقدر رادیو آزادی. همچنان که شما فرمودین، برداشت بعد از کنفرانس خبری امروز که فقط همی چند لحظه پیشتر به پایان رسید، همی است که رئیس جمهور افغانستان با هیئت معیتیشون با چند تره مشخص به ایالات متحده آمریکا سفر میکنن و قرار است که نظریات و پیشنهادات خود را با رئیس جمهور اوباما و سایر مقامات آمریکایی مطرح کنن که تره های دولت افغانستان شامل مسائل همکاری های منطقوی روی ابعاد همکاری های استراتژیک آمریکا و افغانستان در عرصه سیاست خارجی، تکیم امنیت ملی، تکیم امنیت، ادغام مجدد، انکشاف اقتصادی، انکشاف زراعت، انکشاف منابع بشری، حکومتداری بهتر و مسائل حقوق زنان و جندر مسائل است که در اونجا با گفته وزرایی که در این کنفرانس شرکت داشتن روی از این بحث خواهد شد. و وزیر امور خارجه گفت که جانب افغانی یک بار دیگر با مقامات امریکایی اطمینان خواهد داد که افغانستان در جنگ با تروریسم در کنار ایالات متحده امریکا همیشه ثابت پابرجا خواهد بود. البته آقای نعیمی زیادتر تاکید کنفرانس خبری امروز و صحبتهایی که داشتن مسئولان سکتورهای امنیتی روی تاکید انکشاف سکتورهای امنیتی و واگذاری دفاع خودی به خود افغانها به صورت مرحله وار است، چنانچه جنرال عبدالرحیم وردک در اون مورد روی انکشاف قوای هوایی زیادتر تاکید کرد. اگر اجازه شما باشه قطعی از آواز وزیر دفاع را که جدا کردیم در این کنفرانس برای شما بشنوانیم.
یک سلسله قابلیت ها را از ما تقاضا کردنی هستیم که این قابلیت ها چون فعلا اکثرا قوای پلیس ما و اردوی ملی ما بر ازی که به سرعت انکشاف کنه اضافه تر اتکا کرده سر ازی که یک قوت پیاده خفیف باشه. ضمناً باید اینمی توازن کیفیش دوباره اعاده شود. از اون خاطر ما هم در قسمت بدساوردن قدرت آتش بیشتر در تمام جستام های خود، همه قسم قابلیت میکانیزه و زرهدار در قوت های خود، همه قسم انکشاف قوت های ترانسپورت هوایی خود، در او صورت ما باید قابلیت حفظ حریم هوایی کشور را داشته باشیم.
بله آقای نعیمی. و وزیر دفاع یک مسئله دیگر که بر اولین بار یاد کرد همی است که گفتند که ما تاکید ما سر مسئله سکتورهای قضایی هم زیادتر خود بود و ما تقاضا میکنیم که بعد از این افغانها در هر کشوری که هستند باید از طریق نهادهای قوه قضایی خود افغانستان محکمه شوند و باید به جزای اعمالشان برسند. و همچنان که شما گفتین در رابطه با کمک تازه 4 میلیارد دلاری آمریکا که قرار است در این کنفرانس برای افغانستان تخوش هم در این مورد مذاکرات صورت گرفت.
بله، در مجموع آیا گفته شد که حکومت افغانستان بیشتر بر جلب حمایت کدام بخش ها، البته بیشتر درباره مسائل نظامی قبلا وزیر دفاع افغانستان اظهارات داشتند، اما در بخش های ملکی از سوی امریکا آیا درخواست های از طرف هیئت افغانی و رئیس جمهور کرزی مطرح خواهد شد؟ اگر بله کدام ها؟
بله چرا نه، وقتی که در مورد کمک 4 میلیارد دلاری صحبت میکنیم، وزیر کار امور اجتماعی خانم آمنه افضلی که در این کنفرانس شرکت داشتن، اونا گفتن که ما میخواهیم روی انکشاف توسعه جندر در افغانستان تاکید بکنیم، به خصوص اونا روی پروژه کاریابی صحبت کردن و گفتن که طرحهای مشخصی دارن که با مقامات آمریکایی مطرح میکنن تا زمینه‌های اشتغال به کار مساعد شود در افغانستان. خانم افضلی گفت که تامین امنیت برای دریافت شغل و اشتغال به کار ارتباط مستقیم داره. همچنان او یک تقاضای کنا داشتن، گفتن که ما البته صحبت خود کردم در این مورد که بیش از 50% کمک های جامعه جهانی من بعد باید از طریق حکومت افغانستان به مصرف برسه و بر زنان اونا تاکید کردن که باید نقش بیشتر در بخش فعالیت های اقتصادی و از جمله مصرف کمک های جامعه جهانی یک مقدار باید بر زنان فرصت های بیشتر مساعد شود که اونا هم بتونن به نحو یک بخش از این پول برای کاریابی برای اطفال و زنان به مصرف برسانند.
بسیار تشکر حمید بجمان، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل به صورت مستقیم با خود داشتیم که درباره اهداف سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا گزارش میداد. قرار است آقای کرزی فردا کابل را به قصد آمریکا ترک کند. در آستانه این سفر رئیس جمهور افغانستان میگوید هرچند جامعه بین المللی و افغانستان در مبارزه علیه مخالفین در این کشور راه طولانی را طی کردند، اما هنوز هم راه زیاده در پیش دارند. به گفته آقای کرزی تلفات افراد ملکی یکی از مشکلات است که راه پیشرفت در عملیات نظامی در افغانستان را با موانع روبرو می سازد. در رابطه با تلفات افراد ملکی در گذشته هم اختلاف های میان رئیس جمهور کرزی و نیروهای بین المللی مخصوصا ایالات متحده وجود داشته و این اختلافات حتی به تشنج مبدل شده بود. اما اکنون مقامات آمریکایی این اختلاف نظرها را به اهمیت خوانده و میگویند که مشارکت میان ایالات متحده و افغانستان می تواند هر زمان با نشیب و فرازهای امراه باشد. جزئیات بیشتر در این مورد را در مطلب بشنویم که سید سمی عباس تهیه کرده است.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در تبصره‌هایی که روز شنبه در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده گفته است ایالات متحده و متحدین هنوز یک راه طولانی در پیش دارند تا عملیات آنها برای تامین امنیت در افغانستان به نتیجه دلخواه برسد. آقای کرزی اظهار داشت افغانستان و جامعه جهانی در تلاش‌های خود راه طولانی را طی کردند، اما هنوز هم راه دراز در پیش است تا در بخش عظمی افغانستان امنیت حاکم گردد. آقای کرزی گفت او همیشه بر این موضوع تاکید میکند که به مشکل موجودیت پناهگاه ها و مراکز عملیاتی طالبان و افراطگرایان خارج سرحدات افغانستان باید توجه بیشتر شود، ولی این مشکل تا حال حل نشده است. آقای کرزی افزود ختم حملات و تلاشی شبانه خانه ها و محول نمودن کنترل توقیفگاه ها در خاک افغانستان به خود افغان ها می تواند در راه رسیدن به پیروزی کمک بزرگ نماید. به گفته رئیس جمهور کرزی تلفات ملکی با مبارزات ضد شورشگران در افغانستان ضربه شدید وارد می کند. آقای کرزی تاکید نمود که قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو جنرال استنی مکریستل در این راستا فعالیت زیاد انجام داده، ولی کار زیادتر نیاز است. رئیس جمهور کرزی با چندین وزیر کابینه خود روز جمعه به قرارگاه قوای آمریکا در بگرام رفته و در اینجا از تلاش‌های قوای آمریکا در افغانستان مخصوصاً مساعی آنها برای تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان اظهار سپاس نمود. آقای کرزی با یک گروه کماندوهای افغان که با آمریکایی‌ها کار می‌کنند نیز صحبت کرد و صاحب منصب آمریکایی در اینجا در مورد عملیات خاص به او معلومات داد. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس رئیس جمهور کرزی قبل از آغاز سفر به آمریکا به بگرام رفته و خواست معلومات دست اول را در مورد عملیات نظامی در هر گوشه و کنار افغانستان به دست آورد. قرار معلوم آقای کرزی در سفر به آمریکا تلاش خواهد کرد حمایت آمریکا را به برنامه صلح خود با مخالفین جلب نماید، اما مقامات آمریکایی تماس با رهبران طالبان را در حال حاضر قبل از وقت می شمارند. اداره رئیس جمهور اوباما هم از این سفر آقای کرزی در دو ساحه استفاده خواهد کرد. اول اینکه به رو فشار وارد خواهد کرد که تلاش‌ها را در مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان بیشتر سازد و دوم از این سفر در داخل آمریکا هم یک نوع استفاده خواهد کرد تا نظریات مردم آمریکا را که بر علیه جنگ در افغانستان روز به روز بیشتر می‌شود تغییر بدهد. قبل از سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا، مقامات این کشور تشنج‌هایی را که چند قبل بین حکومت رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزی ایجاد شده بود، به اهمیت جلوه داده و گفتند که در مشارکت بین آنها نشیب و فراز باز هم وجود خواهد داشت. ولی به گفته آنها، حکومت آقای کرزی یک شریک مناسب برای آمریکا در افغانستان می باشد.
مطلب بود درباره اظهارات اخیر رئیس جمهور کرزی. این اظهارات در آستانه سفر فردای آقای کرزی به آمریکا صورت میگیرد. با گفته مقامات ارشد افغان، رئیس جمهور کرزی با پیشنهادهای خاص به ایالات متحده می رود تا آن را با مقامات آمریکایی مطرح کند. در آستانه این سفر تعداد از متخصصان و تحلیلگران امور افغانستان نظریات را مطرح کردند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست سوال را مطرح کرده که آیا استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در افغانستان موثر است یا نه. 6 تن از متخصصان و تحلیلگران به این سوال روزنامه پاسخ دادند که جزئیات در این مورد را از غفور متین می‌شنویم.
آیا استراتژی رئیس جمهور اوباما در افغانستان موثر است؟ روزنامه ی معتبر واشنگتن پست این سوال را در زمان مطرح می کند که قرار است حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته آینده به واشنگتن سفر کند. ایرین سیمسون مشاور ضد شورش قوای بین‌المللی کمک به امنیت در افغانستان در جواب به این پرسش می گوید: هر گونه بحث درباره مؤثریت افزایش نیروها باید با دو ملاحظه آغاز شود. اول، فعالیت‌های ضد شورش یک تمرین در طرز فرمانداری یا نظارت رقابتی است. به این معنی که افزایش نیروها در افغانستان تنها بخش یک معادله بسیار پیچیده می باشد. دوم، کمتر از نصف نیروهایی که باراک اوباما در ماه دسامبر هدایت داده بود، تا حال به افغانستان رسیده است. بنان هنوز بسیار وقت است که گفته شود استراتژی افزایش نیروها مؤثر بوده است. بسیاری از نیروهایی که تا حال رسیده به ولایت هلمند مستقر شده و در عملیات مرجع هم اشتراک کردند. بعد از جنگ‌های سخت ما آغاز نشانهای متزلزل پیشرفت را مشاهده می‌کنیم. مرجع از کنترل 100% توسط طالب‌ها به حضور کمرنگ دولت تغییر کرده است. به این معنی که فقط 20 کارمند دولتی مصروف تهیه خدمات اساسی برای مردم فراموش شده این منطقه می باشند. ایرن می گوید برای این که استراتژی افزایش نیروها موفق شده بتواند، ضرورت است تا مقامات افغان و ائتلاف در اداره مؤثر و تهیه کمک‌های لازم برای دیاکین سرمایه گذاری نمند. اما گلیس دورون سرو، یک تحلیلگر در مؤسسه تحقیقاتی کارنگی، میگوید استراتژی افزایش نیروها در افغانستان کار نمیکند. یگانه محلی که استراتژی ضد شورش تا کنون عملی گردیده مرجع میباشد که نتایج آن مصیبت بار بوده است. طالب ها هنوز در مرجع وجود دارند و مردم نه از حکومت محلی حمایت میکنند و نه هم با نیروهای آمریکایی همکاری دارند. اما جان ناگل، رئیس مرکز نیو امریکن سیکیوریتی، میگوید مبارزه ضد شورش با کشتن و دستگیر کردن هر شورشی و ترورست موفق شده نمیتواند. آنهایی که از لحاظ ایدئولوژی متحد هستند باید کشته یا دستگیر شوند، اما بسیاری از طالبهای سطح پایین و رهبران متوسط فکر میکنند که چانس بهتر برای آنها این است که خشونت را محکوم کنند و دست از جنگ بکشند. به گفته جان ناگل، افزایش نیروها در جنوب و شرق افغانستان توأم با حملات مؤثر تیارات بی پیلوت و فشار بیشتر بالای حکومت پاکستان در مبارزه علیه طالبها میتواند مؤثرتر واقع شود. ناگل میگوید حامد کرزی در جریان سفرش به واشنگتن با رئیس جمهور اوباما موضوع این که تلاشای سیاسی تا چه حد دور است و ایالات متحده آمریکا چه چیزهایی را از طالبهایی که مایل به مذاکره هستند خواهد پذیرفت مذاکره می نماید. اما این که آیا آقای کرزی می تواند یک رای حل مؤثر سیاسی تهیه کند، آزمایش نهایی استراتژی ضد شورش باراک اوباما خواهد بود. تامس جانسون، پروفسور و رئیس پروگرام فرهنگ و کشمکش در پوهنتون بحری آمریکا، به این باور است که افغانستان آرام، باثبات و مسئول هیچگاه از طریق افزایش نیروهای جنگی مؤثر نمی باشد. در واقعیت امر، افزایش نیروها در برگرداندن و معکوس ساختن یک سلسله ناکامی های جدی سیاسی و نظامی گذشته ایالات متحده آمریکا و افغانستان مؤثر نبوده است. تجربه ما در ویتنام نیز چون این چیز را نشان داد. روزنامه واشنگتن پست در اخیر می پرسد آیا استراتژی اوباما در افغانستان مؤثر است؟ شاید، اما نه برای ما.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزارت خارجه افغانستان اعدام 9 تن از افغان‌ها در ایران را تایید کرده است. به خاطر توزیع روی امین موضوع امروز وزیر خارجه افغانستان در اجلاس عمومی ولسی جرگه حضور یافت و به پرسش وکلا در امین مورد پاسخ داد. دکتر زلمه رسول امروز گفت که ایران تا هنوز در مورد هویت این افغانها به وزارت خارجه افغانستان معلومات نداده است. ولسی جرگه افغانستان از مقامات وزارت خارجه کشور خواسته تا از ایران درخواست کند که در مورد زندانیان افغان محکوم به اعدام در آن کشور تجدید نظر کند. فوزی احسان با جزئیات بیشتر در این مورد با شماست.
تلاش ها به هدف جلوگیری از روند اعدام زندانیان افغان در ایران و همچنان قانع ساختن ایران به تسلیم دادن زندانیان افغان به افغانستان همچنان با دشواری و جدیت ادامه یافته است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان که به روز شنبه در اجلاس عمومی ولسی جرگه سخن می زد گفت که اعدام 9 زندانی افغان در ایران تاکنون تایید گردیده و اما تلاش صورت می گیرد تا در مورد سرنوشت سایر زندانیان نیز اقدامات جدیدتری صورت گیرد. وی در این حال از عدم همکاری ایران در خصوص رسیدگی به مشکلات زندانیان افغان شکایت کرد.
از مقامات جمهوری اسلامی ایران گلمند و متاسفه که با وجود درخواست های مکرر و بیوقفه همکاری لازم را در زمینه فراهم‌آوری خدمات کنسولی برای زندانیان افغان و حضور در جلسات محکمه‌نامه را فراهم نساختند. ما از این مقامات مصرانه خواستاریم تا در چارچوب قوانین بین‌المللی و از جمله کنوانسیون 1963 ویانا در مورد روابط کنسولی این سهولت ها را فراهم دارند و لست کامل و شورت مکمل زندانیان افغانی موارد جرمی و امکان نگهداری آنها را در اختیار جانب افغانی قرار دهند.
وزیر خارجه افغانستان همچنان گفت که آنان در تلاش یافتن راه حل دائمی برای این مشکل هستند، اما به گفته وی رسیدن به این هدف به وقت کافی نیاز دارد. در حال حاضر 5000 افغان در زندان‌های ایران محبوس هستند که گفته می‌شود از این میان حدود 3000 تن به اعدام محکوم شدند. وزیر خارجه افغانستان در این حال گفت که ایران ابراز آمادگی کرده است تا 1000 زندانی افغان را به افغانستان بسپارد. اعضای ولسی جرگه با انتقاد از برخورد ضعیف حکومت افغانستان در قبال قضیه زندانیان افغان در ایران از وزیر خارجه خواستند تا مقامات ایرانی را وادار کند که روند اعدام افغانهای زندانی را متوقف بسازد. پس از بحث‌های زیاد و اظهارات وزیر خارجه افغانستان، محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه گفت که وزارت خارجه باید میکانیزمی را ایجاد کند تا به اساس آن در مورد مجرمین افغان در ایران فیصله عادلانه صورت گیرد. آقای قانونی به ادامه افزود:
شما دیدن وکلا محترم که تا حال هم وزارت محترم خارجی ما آمار دقیقی را به دست نیاورد. توقع ما از وزارت محترم خارجی است که در کنار تلاش برای به دست آوردن ارقام دقیق و درست، تفکیک بین کسانی که محکوم به مجازات های مختلف هستند باید باشه. سه، برای ما روشن نیست آیا افغانهای ما که در اوج محکوم به یک مجازات هستند آیا حق دارند که وکیل مدافع داشته باشند یا ندارند؟
به گفته مقامات وزارت خارجه اکثر افغانهایی که در ایران محکوم به اعدام می باشند به جرم قاچاق مواد مخدر گرفتار شدند، اما اعضای ولسی جرگه می گویند ایران نتوانسته از جانب افغانستان را قانع بسازد که این اعدام ها عادلانه بوده و یا نه، و یا مجرمین دسترسی به وکیل مدافع داشتند یا خیر. گزارش های وجود دارد که تا کنون نزدیک به 50 افغان در ایران اعدام شدند، اما ایران این ارقام را تایید نکرده است.
از اظهارات وزیر خارجه افغانستان در مجلس امروز ولسی جرگه شنیدید. گفته می شود که در حدود 3000 تن از افغان ها در ایران به اعدام محکوم شدند. این اقدام ایران اعتراض های گسترده ای را در پایتخت و ولایت افغانستان به امراه داشته است. کابل امروز باز هم شاهد تظاهرات بود، این بار توسط تعداد از محصلین پوانتون. تظاهر کننده ها با انتقاد از دولت افغانستان و برخی سازمان های بین المللی می گفتند که به خاطر توقف روند اعدام افغان های زندانی در ایران گام های جدی برداشتند نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
در ادامه راه اندازی تظاهرات به خاطر توقف روند اعدام افغانهای زندانی در ایران، شماری از محصلان پوهنتون کابل نیز به روز شنبه در مقابل این پوهنتون دست به تظاهرات زدند. مظاهره کننده ها با سر دادن شعارها از دولت ایران خواستند تا روند اعدام افغانها را توقف بدهد. در جریان یک هفته این سیومین بار است که تعداد از باشنده های شهر کابل تظاهرات را به خاطر توقف روند اعدام افغان های زندانی در ایران راه اندازی می کنند. محمد حنیف محصل پوانزه علوم اجتماعی پوهنتون کابل خواست این محصلان را چنین بیان کرد.
سه موضوع اساسی رو ما می‌خواستیم صحبت بکنیم. یک، انتقاد جدی ما روی دولت بی‌کفایت افغانستان که اصلاً مسئولیت خود را ادا نکردند. دو، برخورد خشونت‌آمیز حکومت متحجر احمد نژاد در برابر مهاجرین افغانستان. یک، نه تنها که یک تعداد زندانیان ما را اعدام کردند، ایخو به جای خودش بر علاوه دم چند روز سازماندهی شده در سر خانه‌های افغان‌ها حمله صورت گرفته، افغان‌های ما کشته شدند، خانه‌های از اینا لودور زده شده. سومین انتقاد ما روی سازمان‌های بین‌المللی، خصوصا سازمان حقوق بشر و سازمان حمایت از مهاجرین، که این یک موضوع مشخصه که داره هیچ داد خود نکشیده.
اما دولت افغانستان و نهادهای بین‌المللی بارها گفتند که در این مورد تماس‌های آنها با دولت ایران جریان دارد. مسئله اعدام زندانیان افغان در ایران نخست از سوی نماینده‌های مردم هرات در ولسی جرگه افغانستان مطرح و از طریق رسانه‌ها به نشر رسید. به اساس گزارشات اکنون در حدود 40 تن از افغان‌های زندانی در ایران اعدام شدند، اما دولت ایران تنها اعدام 7 تن را تایید می‌کند.
از تظاهرات امروز در کابل شنیدید. به نیمه برنامه رسیدیم و حالا زرغونه منگل با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی فردا کابل را به قصد واشنگتن ترک کند. این سفر به دعوت رئیس جمهور آمریکا صورت می گیرد. عملیات موسوم به خنجر پیش از چاشت امروز در ولسوالی شواک پکتیا سوی نیروهای اردوی ملی و ائتلاف بر آن انداخته شد. به دنبال کشته شدن یک شاگرد مکتب از سوی محافظین یک شرکت امنیتی خصوصی در ولایت میدان وردک، مقامات این ولایت می گویند که بعد از این فعالیت های شرکت های خصوصی امنیتی را در میدان وردک محدود می سازند. پاکستان می گوید دو راکت بابرد کوتاه را که توانایی حمل سرگلوله های هسته‌ای را دارند با موفقیت آزمایش کرده است. قرار است وزرای مالیه کشورهای اتحادیه اروپا به منظور ایجاد یک بنیاد به ارزش میلیاردها یورو جهت جلوگیری از کاهش ارزش یورو فردا در بروکسل ملاقات کنند. و اسپانیا و پرتغال چندین میدان هواییشان را به سبب گسترش خاکستر آتشفشان آیسلند مسدود کردند.
سرخط خبرها را شنیدین. از امروحیتان تا این لحظات تشکر و گزارش ها از افغانستان را ادامه می دهیم. تلاش ها برای رساندن کمک به قربانیان سیلاب های اخیر در برخی مناطق افغانستان ادامه دارد. مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشت امروز در تجلیل از 8 می روز بین المللی سرمیاشت با ابراز این مطلب همچنان گفتند سروه آسیب دیده های سیلاب های اخیر تا حالا پایان نیافته است. بر اساس گزارش ها در چند روز اخیر سرازیر شدن سیلاب ها در بسیاری از مناطق شمالی، مرکزی و شمال غربی افغانستان ده‌ها تن را به کام مرگ برده و خسارات زیادی را نیز وارد کرده است. در مورد اظهارات مسئولین افغانی سرمیاشت منیژه دیوه از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در شماری از مناطق افغانستان انتظار رسیدن کمک ها از نهادهای مختلف خیریه را می کشند، جمعیت افغانی سرمیاشت می گوید با آنکه در نتیجه این سیلاب ها راه های رفت و آمد مسدود گردیده، اما تلاش های آنان برای رساندن کمک ها برای قربانیان این حادثه جریان دارد. فاطمه گیلانی رئیس جمعیت افغانی سرمیاشت در روز تجلیل از روز جهانی سرمیاشت گفت که این اداره تلاش میکند تا کمک هایشان را هرچی زودتر به آسیب دیدگان این سیلاب ها برسانند.
هر کسی که ادعای ازیره بکنه که برای حادثه آمادگی مطلق می باشه او راست نگفته. ما به مو حد که امکان داره کوشش خود می کنیم. کوشش ما چیز؟ ما آمادگی برای حوادث که قبل از این که سیلاب ها به قبل از این که حتی زمستان شروع شود مواد غیر غذایی ما به تمام مراکز ولایات می رسانیم. مشکل ما امسال این بوده که از مرکز ولایت به ولسوالی ها رسیدن کار فوق العاده سخت بوده.
جمعیت افغانی سرمیاشت میگوید که خدمات صحی آنان برای مردم گسترش یافته است. مسئولان این اداره میگویند خدمات آنان زمان میتواند گسترده تر و فراگیر شود که در هر قریه رضاکار داشته باشند و به گفته آنان انکشاف رضاکاران یکی از کارهای جدی این جمعیت خوانده شده است. با آنکه مردم از نهادهای کمک کننده و به ویژه جمعیت افغانی سرمیاشت خواهان رساندن کمک های عاجل هستند، خود جمعیت افغانی سرمیاشت نیز با گفته مسئولان این اداره به کمک های بیشتر ضرورت دارد. در این حال فدراسیون بین المللی صلیب سرخ در کابل میگوید که برای حل مشکلات جمعیت افغانی سرمیاشت با یک پلان منظم ضرورت است. فیلیپ چارلز رئیس فدراسیون بین المللی صلیب سرخ در کابل در این رابطه میگوید:
جمعیت افغانی سرمیاشت مانند هر نهاد دیگر تلاش می کند که خدمات مؤثری را برای مردم آسیب دیده انجام بدهد. پس برای رسیدن به این هدف جمعیت افغانی سرمیاشت باید دارای یک ساختار منظم، مناسب و مؤثر بوده و از مسئولیت‌های خود آگاهی داشته باشد تا به مشکلات خوبتر رسیدگی بتواند.
جمعیت افغانی سرمیاشت در حالی از تلاش ها برای رساندن کمک به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در برخی مناطق کشور خبر می دهد که شمار زیاد مردم می گویند خدمات این اداره بسیار کم و در بعض جاها کاملا غیر محسوس است. شماری از مردم می گویند کمک های جمعیت افغانی سرمیاشت هنگامی در منطقه آسیب دیده مواصلت می کند که کار از کار گذشته و منطقه دوباره به حالت عادی خود برگشته است. اما جمعیت افغانی سرمیاشت به طور مداوم از کمک های این اداره در هنگام حوادث طبیعی به مناطق آسیب دیده گفته است.
از تلاش های جمعیت افغانی سرمیاشت برای کمک به قربانیان سیلاب های اخیر در برخی از مناطق افغانستان شنیدید. در این حال گزارش شده که تلفات ناشی از سیلاب های اخیر در ولایت فاریاب به 19 تن رسیده است. مقامات محلی در این ولایت میگویند تلاش دارند تا کمک ها را برای نیازمندان به مناطق آسیب دیده برسانند. در مورد رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
عبدالحق شفق والی فاریاب طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در جریان 3 روز اخیر قربانیان سرازیر شدن سیلاب ها در سطح انولا به 19 نفر رسیده است. در همین حال باشندگان آسیب دیده طی تماس های تلفنی از دولت تقاضا دارند تا هرچه عاجل کمک های لازم به مناطقشان ارسال گردد. یک تن از باشندگان ولسوالی پشتمکوت در زمینه می گوید:
اسم ما سید محمد اشرف خاتمی، یک تن از متنفذین قوم نوای خوش مربوط ولسوالی پشتمکوت می باشم. دیروز ساعت 5 بجه بعد از ظهر که حوادث طبیعی که بسیار خطرناک در نوای خوش بسن نوای میاندره رخ داده بود، یک سیل بسیار خطرناک سرازیر شده بود. به اثر سرازیر شدن سیل بسیار خسارات و هنگفتی به بار آمده. به احتمال قوی بیشتر از 100 منزل رهایشی تخریب گردیده و صدها رخ نواطلب شده و کشت زراعتی که به دو طرف دریا واقع بود و همگی از بین رفته و تخریب شده زیر جیلیزای گنده و بسیار خطرات سنگینی به منزل نوای میاندره به بار آمده. امید است که مسئولین محترم به این ارتباط توجه جدی و فوری بگیرند.
سید زین الدین عابدی هستم، یک تن از باشندگان ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب. متاسفانه بر اثر جاری شدن سیلاب اکثر مناطق ولسوالی پشتونکوت و سایر مناطق ولایت فاریاب خسارمند شده و از جمله منطقه گلنباف هنوز راه های مواصلاتی از اون مسدود است و صدها رسم مواشی تلف شده، صدها خانه از بین رفته و همینطور مزارع مردم و باغات مردم کاملا از بین رفته و تا به هنوز هیچ نوع کمکی هم در منطقه صورت نگرفته و هیچ راه مواصلاتی وجود نداره که تا حالا کمک صورت بگیره.
عبدالحق شفق والی فاریاب طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که به منظور بررسی دقیق ساحات سیلاب زده چندین گروه هیئت را اعزام نموده است تا خسارات و تلفات دقیق را به مقام ولایت گزارش دهند.
تا به حال 6 ولسوالی ما و مرکز ولایت فاریاب متاسفانه در اثر ریزش بارانهای موسمی اینا خسارات زیاد و وسیع متحمل شدند. البته میزان دقیق خسارات مالی و جانی زمان بر ما ثابت میشه که هیئت‌های ما در صاحب را و دقیق بررسی بکنند. در صورت چیزی که ما فعلا برتان میتونیم بگیم تانوس 15 نفر از دین روز تا به حال ما تلفات داشتیم که در پنجشان هم اطفال هستم، زنها هستم، مردا هستم. 4 نفر قبلا تلفات داشتیم، مجموعاً تا 4 روز گذشته 19 نفر تا به حال تلف شده و صدها و هزارها جریب زمین زراعتی مردم، باغات مردم و غیره اینا از بین رفتن.
والی فاریاب همچنان در خصوص کمک های اولیه برای آسیب دیدگان معلوماتی را نموده چنین گفت:
کمک های ما در دو بخش تعلق میگیره، کمک های آنی و فوریست برای نجات جان متضررین است که عمدتاً شامل خرپناه، غذا، دوا و البته میشه که ما برای این فعلا مادگی مقدماتی را داریم. ما این روز تا شام برای از مواد غذایی توضیح خود کردیم، از لحاظ سرپناه و مواد یادیسوی کدام مشکل ندارن، صرفا مشکلی غذا دارن. یکنین صد فامل میشه.
به گفته والی ولایت فاریاب، مقام ولایت توانمندی آن را دارد تا برای 800 خانواده کمک های لازم اولیه را توزیع نماید، اما از اینکه آمار آسیب دیدگان سیلاب به پیمانه وسیع می باشد، آنها از مرکز تقاضای بیشتر مواد اولیه و ضروری را نمودند.
از سیلاب های اخیر در ولایت فاریاب و بعض کمک ها به نقل از مقامات این ولایت شنیدید. در ولایت هرات هم تلفات و خسارات در نتیجه سرازیر شدن این سیلاب ها به مردم مناطق مختلف وارد شده است. گفته می شود که امروز با تعداد از آسیب دیده های سیلاب های اخیر در ولایت هرات کمک های صورت گرفت. در مورد استوره کریمی از هرات گزارش می دهد.
نقیب آروین سخنگوی ولی ولایت هرات برای رادیو آزادی گفت به متضررین در ولسوالی اوبید توسط نیروی اردوی ملی مواد غذایی، لباس و همچنان وسایل مورد نیاز مکتب توزیع شد.
تلفات ما و گزارشی که داشتیم از خود ولسوالی اوبید، ما 14 نفر تلفات داشتیم و 7 نفر مسکول در اثر و 35 تن زخمی.
در همین حال تعداد از نمایندگان هرات در ولسی جرگه از جمله سالی محمد سلجوقی به رادیو آزادی آمار کشته شدگان سیلاب ها را بیش از 30 تن دانست. این در حالی است که نقیب آروین سخنگوی ولی ولایت هرات معلومات وکلای ولسی جرگه را ناقص گفته اظهار داشت. آماری که آنها طبق سروی حکومت انجام دادند دقیق و درست است.
و وقتی آمار و ارقام تخریب و از نزدیک برای معلوم است، دوستایی که از کابل اظهار نظر می کنند کمتر اطلاعات دارند.
در همین حال باشندگان آن مناطق می گویند تا حال با آنها سوی دولت کمک نشده است. این سیلاب ها برای ما خسارات زیادی را بر جا گذاشته. 15 خیمه ما را برده، 5 تن مفقود شده و 2 کاریز ما را آب برده است. همچنان تمام کشتزارهای ما تخریب شده است. این باشندگان از رادیو آزادی خواست تا مشکلات آنها را انعکاس داده تا از این طریق دولت به آنها رسیدگی نماید. در این اواخر دو ولسوالی شمالی اوبه و چشت شریف ولایت هرات در همجوار آن ولایت غور و بادغیس از سرازیر شدن سیلاب ها تخریب شده است. ریاست زده حوادث طبیعی و کمک های اضطراری در کابل امروز به چند ولایت آسیب دیده هیئت را جهت بررسی و کمک به متضررین فرستاده است.
وزارت انرژی و آب افغانستان امروز قرارداد اماره یک بند آب را با یک شرکت ایرانی امضا کرد. این بند موسوم به شاه عروس در ولسوالی شکردره ولایت کابل موقعیت دارد. سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان به خبرنگاران در کابل گفت که تلاش ها برای ساختمان و دیزاین سایر بندها در کشور نیز ادامه دارد. ستار فروغ در مورد از کابل گزارش می دهد.
در تلاش به هدف مهار کردن آبهای افغانستان و استفاده مؤثر از آن در داخل این کشور، وزارت انرژی و آب افغانستان در نظر دارد قرارداد اعمار 4 بند آب را در این کشور تا سال جاری با شرکت‌های ساختمانی به امضا رساند. این وزارت قرارداد یکی از این بندهای آب را به نام شاه عروس در شمال کابل به روز شنبه با یک شرکت ایرانی امضا کرد. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان گفت این پروژه 40 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و از بودجه دولت افغانستان تمویل می‌شود. با گفته وی این پروژه تا 3.5 سال دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد.
این بند یکی از بندهای مؤثر در شمال کابل میتونه که انشالله مشکلات یک قسمت از اون سرزمین که حدود 1800 هکتار اراضی زمین را آبیاری بکنه و در این زمان میتونه که 1200 کیلووات برق تولید کنه و 7,400,000 متر مکعب آب را انشالله ذخیره خواهد کرد.
سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان علاوه کرد که تا کنون سروی، دیزاین و مطالعات تکنیکی و اقتصادی 208 بند آب در افغانستان آغاز گردیده است. در همین حال انجینیر خیامیان نماینده شرکت ایرانی که در داوطلبی موفق به دریافت پروژه اعمار بند شاه عروس گردیده تا تعهد کرد که تلاش میکنند تا در مدت تعیین شده کار پروژه را با کیفیت عالی و اتمام برسانند. وی همچنان گفت این شرکت در اعمار این بند آب 75% انجینران و کارگران افغانی را استخدام میکند و سعی میورزند تا افغانها ظرفیت این را پیدا بکنند که در آینده در ساختمان سایر بندها در این کشور خودشان سهم اساسی داشته باشند.
کار سدسازی کار پیچیده‌ای نیست، کار آسانی است و ما این آمادگی رو داریم و این رو می‌دانیم به علت اینکه تجربه با مهندسان افغانی و کارگران افغانی رو داریم و این آمادگی رو داریم که در طول اجرای این سد تمام تجاربی که در این چند سال پیدا کردیم در اختیار مجموعه قرار بدیم که انشالله سدهای آینده رو خود برادران افغان بسازن و این رو من خیلی راحت میگم که خیلی عملی هست.
در حال تلاش‌های وزارت انرژی و آب افغانستان در زمینه اعمار بندهای آب در این کشور تشدید یافته است که گفته می‌شود بخشی از زمین آب‌های افغانستان به کشورهای همسایه افغانستان سرازیر می‌شود. برخی از کارشناسان انتقاد می‌کنند که وزارت انرژی و آب توجه لازم را در قسمت مهار کردن آب‌های افغانستان ظرف 8 سال گذشته انجام نداده است. از سوی دیگر انتقادهای نیز موجود است که از کار پروژه‌ها در افغانستان نظارت صورت نمی‌گیرد و همین مسئله سبب می‌گردد تا از کیفیت بهتر برخوردار نباشند. اما وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید از پروژه‌های مربوط به این وزارت عملاً نظارت می‌شود و مسئولیت اعمار بندهای آب را به شرکت‌های واگذار می‌نماید که دارای تجربه عالی باشند. این وزارت همچنان می‌گوید تا زمانی که بندهای آب سروی و مطالعه تکنیکی نشوند کار ساختمان آن آغاز شده نمی‌تواند و این کار به وقت بیشتر نیاز دارد.
از اعمار یک بند آب در ولایت کابل شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم و حالا برنامه هوای تازه را آماده نشر داریم، ما را همراهی کنید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، آرزو میکنم صحتمند باشین و برنامه را تا آخر بشنوید. گزارش اول برنامه یفته هوای تازه پیرامون علت رو آوردن عده زیادی از جوانان به هنر آوازخوانی است که به تعقیب او گزارش مقایسه‌ای در مورد آداب و نزاکت‌های استفاده از موبایل در افغانستان و کشورهای پیشرفته جهان تهیه کردیم. آهنگ هفته را هم در آخر برنامه فراموش نکنین. با برنامه هوای تازه باشید. جوانان گرامی، موسیقی در افغانستان با فراز و فرودای همراه بوده، گاه به اوج ترقی رسیده و آوازخوانان چون استاد سراهنگ، استاد رحیم بخش، استاد مهوش، احمد ظاهر، ظاهر اویدا، خانم پروین و دیگران در خود پرورده و گاه سیر نزولی خود پیموده و از لحاظ کیفی در جای ایستاده. در اواخر چهره های جدید در بخش موسیقی و آوازخوانی روی صحنه ظاهر شدند که آهنگایشان از طریق رسانه های صوتی و تصویری پخش میکنند. سوال ای است که آزادی ها برای هنرمندان برای موسیقی معاصر از لحاظ کیفی مفید است یا نه؟ آیا با بازار آمدن صدها هنرمند با آوازخوان جوان میتونه به موسیقی افغانی هویت تازه ببخشه و یا ای که هر سه موسیقی به آشفته بازار مبدل گردیده که هر کس دلش خواست آهنگ بسرایه و یا تنها به خاطر کسب شهرت و پول به هنر آوازخوانی رو بیاره؟ از آقای محمد احسان، مسئول بخش تولید موسیقی رادیو تلویزیونی ملی و عضو کمیسیون ارزیابی گروه های هنری در افغانستان بشنویم.
اصلا هدف از اینا است که دو هدف دارن، یکی شهرت یکی پول. قطعا موافق روسی باشه و پول به دست بیارن و شهرت در بین جامعه پیدا بکنن که من یک هنرمند هستم، در حالی که هنرمند شدن کار ساده نیست. یک عمر بسیار طولانی میخواد، تعلیم میخواد، آداب میخواد. جوانایی که به هنر روی میارن باید هنر آکادمیک یاد بگیرن، ریاضتش بکشن که تا و بتونن یک موسیقی درست ارزه بکنن. و در اواخر یک تصمیم است که یک شورای عالی موسیقی جور شود و یک مکتب موسیقی که استادا چی در بخش شرقی و چی در غربی از خارج خواسته شود و آکادمیک میوزیک موسیقی رو بر مردم یاد. شما ببینید در دنیای خارج علم میوزیک تراپی رواج است، مثلا توسط موسیقی تداوی میکنن. مثلا ابن سینا رو در زمانی که انستیزی نبود توسط موسیقی مریض انستیزی میداد، به خاطر کوی یک آرامش خاطر او موسیقی آرامش میبخشه کو داخل سر و لای باشه.
از جمع آهنگایی که جوانان تازه کار اجرا می کنن، یک تعداد کمی از آنها به شهرت می رسن که یکی از او جوانا گودرز آزایی آوازخانه تازه کار است که نظر به شوق و علاقه که به هنر آوازخانی داشت رو به ایونه را آورده و او تا اکنون دو آهنگ به زبانهای دری و پشتو به نشر رسنده.
دل گرفت و دل نداد، گل بدادم گل نداد، بودم دانه دانه وفا، چی کنم حاصل ندار، چی کنم.
گودرز آزای اکثر اوقات شعر هم می سرایه و کوشش می کنه که دردهای دل خود در قالب شعر در آورده و به هنر خود یعنی آوازخانی جان بیشتر بده. ای که چطور به هنر آوازخانی رو آورده و نزد کیها درس موسیقی را آموخته از زبان خودش میشنویم.
ما علاقه قبلی نداشتم و هیچ فکر نمیگردم که ما، یعنی در طفولیت که ما کلان شما موسیقی، وقتی که ما جامعه خودم میدیدم فامیل خودم که کس علاقه ندارم دیگه، تصادف به ای که موسیقی هایی که امروز ماندنیستن جاویدان هستن اموارشون ایدهیم و تشویق شدیم و از طفولیت که شعر نمی نوشتم و شعرهای دریم نوشتیم، شعر رو گفتن نمی تنخ بیک چیزی که در دلم بود، اما مرا تشویق کرده که به موسیقی آمده. موسیقی را پیش استادهای مختلف که از جمله از با اول پیش استاد منان در اتحادی جوانان می باشه، استاد ممتاز، استاد اکبری اهل خرابات هستند. این چند استاد بود که بسیار کم کم امروز از کار کردیم و مو زحمات کم کم از یا با ما یک عالم به حساب کار پنداشته میشه که ما یک عالم کت از با کار کرد.
سمرارا تگران دی دیر مهربان دی، سمرارا تگران دی دیر مهربان دی، کلا چرا گوری ناز والکوی، کلا قاتلان شیوشتل کبی، یا پیغلے یا پیغلے ستا دوے سترگے، ورانی دی ورانی کبی مڑے سترگے، ورانی دی ورانی کبی مڑے سترگے.
زازا یقیده داره که هنر نباید در گروه پول و شهرت گذاشت.
من میخوام که آهنگای مارکتی و مارکتینگ بخونم. اب چیز ایسیت که هنرمند داره او از بین بره. ما باختر مادیات نبرامدیم. کس که با مادیات بره او دیگر نصیحت قبول نمیکنه. او خودش باید پیسه پیدا کنه، پول پیدا کنه. کس که میخواد که طرف معنویات بره باید اشعار خوب انتخاب کنه، کمپوز خوب انتخاب کنند و یک سبک مشخصی به خود داشته باشه که با امو شنیدن آغاز آهنگ امو شنونده بفهمه که کی است. اتنا باشه که رای کس دیگر بخاطر که هر کسی از خود اگر را داره آغاز شده و انجام شده دیگر، یک کسی دیگر نمیتونه که رای کس دیگر بگیره. و امی آهنگا به تلویزیون انشالله نشر خواهد شد، بیننده شاید خواهد بودن و همکاریشان هم میخواهیم.
شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، تا چند سال پیش هیچ کس فکر نمی‌کرد که تلفن همراه یا موبایل به این گستردگی در دسترس اکثر مردم افغانستان قرار بگیره. در اوایل موبایل وسیله ارتباطی قیمت‌بهایی بود، اما با تأسیس شرکت‌های مخابراتی خصوصی این وسیله عام شد و با نرخ ارزان دستیاب گردید. در حالی که موبایل یک وسیله ارتباطی پیشرفته است و در جهان غرب از او به طریق درستش استفاده میشه، اما در افغانستان برخی از جوانان از او استفاده سو میکنن. شاید هم روزا شما در جای کار، بازار، خانه، رینگتون یا زنگای مختلف موبایل مشنوین. برخی از این زنگا خوب و ملایم هستن، اما برخی از اونها چنان مخرش و اذیت کننده است که آدم عصبانی میسازه. بعضی ها موزیک دلخراش با صدای بلند در موبایلشون عیار میکنن، مانند موزیکای شاد هندی، غربی و یا افغانی که اطرافیان خود اذیت میکنن بدون اینکه خودشون بدانن. حمیدالله یکی از جوانایی است که خوش داره زنگ موبایل خود از موزیکای شاد و مطابق مود روز انتخاب کنه.
نه خودم خوش دارم که در موبایل زنگای شاد خوش کنم بانم، به خاطر که روی آدم شاد میکنه زنگای شاد. همین قسم که هر چیز مود داره زنگ موبایل مال مود داره. یک چند وقت یک آهنگ موزیک میسازن، یک چند وقت دیگه آهنگ موزیک میشه. من خودم زیادتر یا هندی میمونم یا افغانی یا عربی. فعلا موزیک قطغنی در موبایلم کسی نیست.
استفاده از موبایل مانند هر تکنولوژی تازه فرهنگ خاص خود به وجود میاره. در کشورهای پیشرفته کمتر کس پیدا خواهد شد که در موبایل بلند صحبت کنه. اما برخی از جوانان در افغانستان نه تنها در اماکن عمومی بلکه در شفاخانه ها و مجالس رسمی با صدای بلند صحبت میکنن که باعث آزار اطرافیان و سلب آسایش دیگران میشه. مریم فارغ التحصیل صنف 12 لیسه زرغونه چشم دیده داره که از زبان خودش میشنویم.
دم یک روز امرا با دوستا چون یک محفل دوستا بود اونجا رفته بودیم و در اونجا امرا با دوستای خود گرم صحبت بودیم که دفعتن به یکی از دوستای ما یک زنگ آمد که می صدای تلفنش بسیار بلند بود و به همگی اذیت کرد، یعنی تمامگی خاموش شد و دیگه به یک سوی بسیار به یک قسم بعد تلفن صحبت میکرد، یعنی بسیار بلند تایی که ما هم خاموش شدیم تایی که او صدای خود پخت کنه و دیگه ای که باید تلفن خود یک زنگ بسیار عادی و یک زنگ ساده انتخاب کنه که به دیگر اذیت نکنه.
در کشورهای پیشرفته کس پیدا نمیشه که با موبایل دیگرها را آزار بده. اما در کشورهای روبه انکشاف مانند افغانستان هنوز هم برخی ها نزاکت و آداب استفاده از موبایل هم مراعات نمیکنن و با آزار دیگران میپردازن و حق و ناحق یکی را مورد آزار زنگای مکرر خود قرار میدن. احمد باشنده قلعه زمان خان در ارتباط به این گونه زنگا که او هم زمانی به این مشکل دچار بود میگه.
یک کسی بود بسیار در تلفن مرا آزار میداد، اذیت میکرد. ما زیاد اذیت شدیم، آزار دادین مرا. حتی سیم کارت خودم موسو انداخته. چندین بار مرا آزار دادن مردم. دلم بیخی سیاه شده از تلفن.
فکر میشه استفاده از موبایل که یک وسیله سودمند ارتباطی است، تنها به خریدن آن خلاصن نمیشه. بلکه آداب و نزاکتایی هم داره که صاحبش او را باید مراعات کنه. عبدالجلیل محصل پوهنزه ادبیات پوهندون کابل در این رابطه میگه.
جوانی اومد که از تلفن به طور درست استفاده بکنن. تلفن به خاطر نیست که مزاحم همشیرهای ما شویم، مزاحم از دوستهای ما شویم. تلفن خاص به خاطر افهام و تفهیم و رفع مشکلات است. این بسیار کار بد است. این بسیار نفعه چی است که ما مثلا مسکال میتیم، کسی مزاحمت میکنیم، یا زنگ میزنیم وقت نا وقت. فایده چی؟ سود دادم چی میگیره؟ هیچ سودی ندارم. غیر که خود آدم بسیار ضعیف نشون میده، آدم بسیار پست و کمفطرت نشون میده. دیگه هیچ فایده و مفاد هیچ نداره. برای کس تلفن می بسیار باشه که آهسته بره از گوشه تلفن رو که صحبت خود خلاص بکنه و بسیار صدای آرام. اگر یک جوان به جا میشینه، به جا میخیزه و به جا وقت خود صرف میکنه در کارهای بیهوده و ارزه، این بسیار به آیندهش بسیار ضرر و نقص داره. باز دو زمان افسوس هیچ به درد نمیخوره.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودم، حال وقت نشر آهنگ ای هفته است و در ای هفته تواب آرش بر ما میخواند.
شنیدم که باز برگشته ای، تاج سرگشته ای و باغ صبر ما سمرگشته ای. شنیدم چوش سوار آمدی، ناقرار آمدی، برای ختم انتظار آمدی. شنیدم که سازها تمام تک نوازها تو را سرودن ای نهایت نیازها سرود نو 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 صدای نو 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 و خانم یاید هوای نو 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 شنیدم تاج سر گشتی و باغ صبر ما سمر گشتی شنیدم چو شاه سوار آمدی ناقرار آمدی برای ختم انتظار آمدی
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین با ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما را به یاد داشته باشین. صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com تا برنامه دیگه خدا نگهدار.
شنیدم ستاره ها فتاده پیش پای تو فرشته ها گشوده پر برای تو تو جان پروازی چنان که به 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 زبان پروازی چنان که به 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 شنیدم